بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تجری بود و اینکه آیا حرام است یا حرام نیست. عرض شد که اولین دلیلی که برای حرمت تجری اقامه شد عبارت بود از اون استدلالی که در کلمات مرحوم نائینی بود و دیگران هم اون رو تقریر کردن، مثل آقای خویی و بزرگان دیگر هم اون رو متعرض شدن. حالا عمدتاً هم به مرحوم نائینی استناد داده میشه به دلیل اینکه در کلام ایشون این بحث یک نوع از شود که تقریر و تحقیق جامعی انجام شده. قاعدتاً حالا یه ریشه‌ای در کلمات پیشینیان هم احتمالاً داره. خب این دلیل همونطور که در جلسه قبل عرض کردیم از سه مقدمه تشکیل می شد و برخی حالا اونا را با تقریرهای دیگری در دو مقدمه قرار دادن. من در پرانتز عرض بکنم که این عرض شود که یکی از کتابهای بسیار دقیق و عمیق در این مباحث این تقریر حضرت آقای آسد کاظم حائری از کلمات مرحوم شهید صدره که به نام مباحث الاصوله، درست میگم؟ مباحث الاصوله. و اون خب بسیار تقریر دقیقی است و خود ایشون هم در تعلیقه ها و پاورقی ها مطالب بسیار نغز و دقیقی دارند و خب دقت اون از چه خیلی بالاتره از تغییرات مرحوم آقای آسد محمود شاهرودی، اون دقت بالاتری داره و وزانت این کتاب خیلی بالاست، مباحث الاصول. که نمیدونم حالا قبلا هم چرا تو بحث‌های قبلی نداشتیم، ولی تو قطع علاوه بر اون کتاب‌هایی که سابق معرفی کردیم، این کتاب مباحث الاصول هم یک کتاب بسیار معتبر و قویه. در خیلی جاش از بسیاری از آیین دیگه از یک قوت بالاتری برخورداره. حالا مثلا اونجا ملاحظه بکنی تقریر این رای خود جمع و جورتر کرده دو در دو مقدمه. حالا اینا رو کار نداریم. در هر صورت دلیل اول جانمایه اون این بود که خطاباتی که ما داریم در ظاهر موضوع و متعلق امور واقعی است. وقتی میگه لا تشرب الخمر، یعنی اون خمر واقعی این حکم را دارد. این ظاهر قصه است. اما یک قرینه عقلیه عامه‌ای داریم که میگه خطاب تعلق به اون امر واقع نگرفته، بلکه خطاب تعلق به چی گرفته؟ به علم به اون امر واقع گرفته. علم و قطع طریقی نسبت به واقع اون موضوعه، نه خود اون. این چشمندی عجیبیه تو این استدلال دیگه. الان اگر از ما به حالت طبیعی سوال میکردن که چی حرامه، ما میگفتیم چی حرامه؟ شرب چی حرامه؟ شرب اون خمر عالم واقعی یا و از این قبیل. یعنی ما واقع را متعلق یا موضوع حکم میدانیم، وجود واقعی موضوع و متعلق حکمه. اما در این استدلال اول میگفت یه قرینه عامه است که این رو میزنه کنار و میگه موضوع علم و قطع طریق الی الواقعه. علم و خمر متعلق نیست، موضوع نیست، بلکه معلوم الخمریه موضوعه. دلیلش هم همون بود که خطاب برای اینه که ما منبعث بشیم، ما را بعث بکنه، ما را تحریک بکنه. و معلومه که تحریک و تحرک ما و انبعاث ما ناشی از اراده ماست. باید اراده بکنیم. اراده ما متوقف بر علم ماست و لذا علم ما میتواند متعلق و موضوع حکم قرار بگیره. شکلن بله گفته لا تشرب الخمر، ولی واقعش معناش اینه که لا تشرب معلوم الخمریه. پس موضوع با این مقدمه‌ای که گفته شد میشه معلوم الخمریه. دلیلم همین نکته بود که واقع اشیا نمیتواند متعلق و موضوع قرار بگیره چون قابلیت انبعاث نسبت به اون نیست، پس علم به اونها متعلق و موضوع قرار میگیره. یا به تعبیر دیگری که در کلمات آمده، اون واقع اگر بخواهد ملاک و محور باشه، معناش اینه که مصادفه با واقع که یک امر خارج از اراده است، اون متعلق حکمه. یعنی چون این وقتی متعلق حکم است، این خود واقع، که علم من با اون مصادف باشه. خب این مصادفه یک امر واقع چی نیست، اختیاری و انتخاب من نیست. ممکنه مصادفه با واقع باشه، ممکنه نباشه. اون نمیتونه مصادفه با واقع و انطباق بر واقع و خود واقع بیاد متعلق احکام قرار بگیره، بلکه علم به اونها میتواند متعلق احکام قرار بگیره. این استدلالی بود و تقریری بود که در کلمات مرحوم نائینی آمده است و بعدم آقای خویی اینو تقریر کردن و دیگران هم همینطور. خب این استدلال مورد مناقشاتی قرار گرفته که نه، این دلیل تمام نیست. این مناقشاتی که به این استدلال وارد شده، به ترتیب برخی از مهمتریناش رو اشاره میکنی. اولین اشکالی که در کلام آقای خویی به این وارد شده، اشکال نقضیه. چون فرمان به نقض بالواجبات یا قیودی که در واجبات هست محل نقضه. توضیح این نقضم اینه، با همون مثالی که خود آقای خویی آوردن اینه. می‌فرمان که دلیلی که در واجبات ما داریم گاهی این شکله، مثل سل فل وقته. میگه سل فل وقت، اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل. حالا این دلوک شمس الی غسق اللیل یه وقتی است دیگه، پس دلیل میاد میگه اقم الصلات فل وقت، سل فل وقت. خب این وقت هم مثل خمر یک واقعیت خارجیه دیگه. خب شما اگر میگید که اون امر واقعی نمیتواند موضوع متعلق و قید حکم قرار بگیره، بایستی بگید که وقت هم خود واقع وقت نمیتواند متعلق و قید حکم قرار بگیره، بلکه معلوم الوقتیه باید قید باشه. یعنی وقتی میگه سل فی الوقت، یعنی سل فی معلوم الوقتیه. قید خود وقت نیست، معلوم الوقتیه است. اگر علم داری به وقت که مثلا طلوع از شود که فجر شده، اون وقت سل میاد. واقع وقت قید نیست، ظرف واجب نیست، بلکه علم با آن قید تکلیفه، طبق همین استدلالی که میگفتی. برای این کن واقع که نمیتواند متعلق بحث و زج بشه. اینجا هم داره میگه نماز بخون، بحثش اومده رو نماز در وقت. خب کی میتونه نماز در وقت بهش بحث بکنه؟ وقتی که بگیم معلوم الوقتیه، ولی خود وقت که ممکنه باشه ممکنه نباشه. اون معلوم الوقتیه است که دیگه همیشه تحت اراده منه و میتونم به اون ترتیب اثر بدم و این به آس و انزجار حاصل بشه. بنابراین این استدلالی که در تحریم و خطابات تحریمیه گفتید، در خطابات وجوبیه و قیود واجبات هم وجود داره، این همون دلیل اینجا هم هست. خب حالا اگر این اون دلیل اینجا رو جاری بکنیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اگر کسی با علم به ورود وقت و وجود وقت نماز را اقامه کرد، خواند، بعد معلوم شد که نه این در وقت نبوده، خب همه میگن این نماز باطله، بود وقتی فهمید بود قضا یا اعاده یا قضا بکنه، مثلا اعاده اش بود اعاده بکنه. عرض شود که با اینکه علم به وقت داشت ولی اون رو ملاک قرار نمیدن، میگن واقع وقت باید باشه و اگر در واقع وقت واقع نشد نماز میگه درست نیست، در حالی که اگر منظور معلوم الوقتیه بود او علم به وقت داشت باید بگیم درسته. این نقضه. بنابراین در این خطابات شرعی اگر شما اون قرینه عامه را بپذیرید و بگید که موضوع واقع نیست بلکه علم به واقع هست، این همونطور که در خطابات تحریمیه و نواهی جاری است در خطابات ایجابی و اوامر هم جاری است، در حالی که اون نتیجه‌ای که اونجا میگیرید هیچ فقیهی نمیپذیره. این معلوم میشه یه جایی استدلال یه گیری داره. این اشکال اوله، چونه که نقض کرده. اما اشکال و پاسخ دومی که داده حل مسئله است. حل مسئله و بر اساس جواب دوم که جواب حلی است با این تقریر هست و این مقدماتی که عرض میکنه. ایشون میفرماد که آی خویی، بله 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 آی خویی، اون اشکال اول از ایشون بود نقض بود، اشکال دوم یا پاسخ دوم حل مسئله است. با این بیان که ایشون میفرماد که این مورد اتفاق عدلیه است که احکام تابع مساله و مفاسد واقعیه و در متعلقات خارجی احکامه. این که هیچ تردیدی نباید درش کرد، احکام تابع مصلحت و مفسده است، این یک مقدمه. مصلحت و مفسده در متعلقات احکامه، یعنی در خمر و صلات و اون صوم و صیام، یا در مفسده در خمر و غیبت و تهمت و ایزا و آزار دیگرانه. پس احکام ما میگیم تابع مساله و مفاسد، اولا برخلاف اشاعر عدلیه میگن تابع مساله و مفاسد، و این مساله و مفاسد هم در امور واقعی و خارجی و متعلقات احکام ثانیه. ظاهر عدلم اینه وقتی فرماد که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر و همه اون ادله‌ای که به حکمت‌های احکام اشاره می‌کنه، تمام این حکمت‌های احکام که در خطابات اومده همش مربوط به کجاست؟ به عالم خارجه. کار به این نداره که منظر روانشناختی اینجا قطعی دارم، علم به اون خارج دارم، نه، مفسده در علم به خمریت من اون خارج نیست، در معلوم الخمریه مفسده نیست، در خود خمر مفسده است. مصلحت هم در معلوم الصلاتیه یا وقتیه نیست، مصلحت در خود اون نماز در وقته. پس احکام تابع مصالح و مفاسد است اولا، و ثانیا این مصالح و مفاسد واقعیه در عالم خارج و متعلقاته، نه در اون قطع و علم و اینها. و بنابراین چون حکم تابع مصلحته، مصلحت هم در خود متعلق و واقعیت خارجی است، با این دو مقدمه نتیجه اینه که حکم متوجه حکم و بس یا زجر متوجه خود اون واقعه. این از این طرف، یعنی مقابل اون حرفی که شما زدید، این استدلال میگه چی؟ میگه آقا احکام تابع مسائل و مفاسد هست یا نیست؟ میگه بله، عدلیه میگن، ما هم معتقدیم که تابع مسائل و مفاسد. بعد میگیم مسائل و مفاسد در عالم روان ما و نفسانیات ما و علم و قطع ماست یا در واقعیت‌های خارجی؟ میگه معلومه مثلا مفسدت اون واقعیت خارجی است. بنابراین اینم از یک طرف، و از طرف دیگه میگیم که حکمم تابع همون مصلحت و مفسده است دیگه. پس احکام تابع مصلحت و مفسده است، مصلحت و مفسده هم در خارج و واقع عینی است نه در علم. این سوره کبری میگه پس حکم و بحث متوجه همون واقعه. بعث و زجر به عنوان حکم تابع مصلحتی، تابعی از متغیر مصلحته. مصلحت هم در عالم واقع و خارج این صغرا، این هم کبرا، نتیجه میشه بعث و زجر و حکم متعلق به واقعه و نفس عمله. خب این بنابراین همونی که در اذهان به شکل یک ارتکاز جا افتاده وجود داره، دلیلش هم به لحاظ منطقی همین قیاسی است که اشاره کرد. خب میگیم که عرض شود که پس اختیار اینجا چه نقشی داره؟ میگه اختیار در اختیار من، مطلب بعدی اینه، اختیار اینجا چه نقشی داره؟ اراده و انتخاب و اختیار چه نقشی داره؟ میفرماد این طریقون الالعمل، یعنی اگر بخواد اقدام بشه باید اختیار بکنه. پس اختیار در اینجا نقشی جز طریقیت به تحقق واقع نداره. اختیار برای اینی که اون امر واقعی محقق بشه، برای اینی که اون مصلحت به وجود بیاد یا اون مفسده ترک بشود. اختیار یک طریق به تأمین اون مصلحت و یا دفع اون مفسده است، جلب اون مصلحت یا دفع اون مفسده است. اختیار یک طریقه، منتها این طریق عرض شود که این اختیار و انتخاب هم متوقف بر علمه، متوقف بر علم و حجته. وقتی میتواند انتخاب بکنه که بداند. این دانایی و علم اینجا فقط یک طریق به اون واقعه، نه اینکه دانایی و علم یا حجت بشه موضوع. این دانایی و حجت طریق الالواقعه، این هیچ موضوعیتی نداره، هیچ اصالتی در این علم و طریق نیست. بنابراین مصلحت و حکم تابع مصلحت و مفسده واقعی است طبق اون قیاس اول، اما اختیار من و قطع من این صرفا یک مرآت، یک آلت، یک ابزار، یک طریق برای عرض شود که اون واقعه. این طریق بودن، این طریقیت عرض شود که هیچ ارزشی در ذات خودش نداره جز اینکه شما رو به واقع برسونه. اون وقت این طریق اگر شما را به واقع رساند میشه منجس، تکلیف میشه منجس. اگر نرساند شما معذور هستید. خب اگر به واقع رساند، چون اون واقع معلوم شد، چون واقع معلوم شد حکم تنجس پیدا میکنه، ثواب و عقاب بر اون مترتب میشه. اگرم واقع معلوم نشد که خدا عقاب نمیکنه. عرض شود که و به تعبیر دیگری عرض شود که علم در اینجا یا حجت و قطع در اینجا نقش داره، اما نه به ما اینکه خودش جزء موضوع است و بخشی از مصلحت و مفسده به اون وابسته است. نقش اون فقط به عنوان طریقه، نقش اون فقط به عنوان طریقه، نه اینکه بیاد به شکل مستقل نفسیت و موضوعیت پیدا بکنه. اونی که شما دنبالشید در این استدلال این است که و به این نقطه برساند شما را که بگه علم، علم به خمریت درش مفسده است، علم به وقت در، علم به خمریت درش مفسده است، علم به وقت درش مصلحته، در حالی که اصلا علمی که طریقه نمیتونه اصلا خودش کاری باشه، علم یک راهی است به واقع. البته با علم عقاب تصحیح میشه، اون مصححیت عقاب معناش این نیست که خود او میشه محور مصلحت و مفسده، نه بله، با علم تنجیز و تعذیر درست میشه. اگر این علم و حجت شما رو به واقع رسان، اهلا و سهلا، واقع منجزه، شما رو بر همون ترک مصلحت یا تفویت مصلحت یا جلب مفسده عقاب میکنه. پس ثواب و عقاب بر چیه؟ ثواب و عقاب بر چیه؟ بر همونیست که مصلحت و مفسده داره. منتها چه چیزی اون ثواب و عقاب رو منجز میکنه؟ علم و قطع و حجته، نه این که بله؟ علم مصادفه، نه این که عرض شود که ثواب و عقاب بیاد تابعی از علم بشود. ثواب و عقاب تابعی از همون جایی است که مصلحت و مفسده است، اما علم شما فقط منجز و مؤذره. خب اگر علم آمد چون اون مکشوف شد، عرض شود که ثواب و عقاب میاد. اگر هم حالا علم پیدا، علم خلاف در اومد، خب اونم که عقاب نمیکنه دیگه، اون که قبحی درش نیست، عقاب نمیکنه و مؤذر میداند اون را. این بیانی است که حالا به یه شکلی در کلمات مرحوم نائینی آمده و به بیان دیگری در کلمات های خویی آمده. کلمات مرحوم نائینی اینه که اراده، درست اراده ناشی از علم و اون صورت نفسانیه است، الا اینکه ناشی از علم الالواقعه، علمی که آینه است، خودش چی نیست. اراده من در اثر علم من به خمریت پیدا میشه، ولی علمی که میگه من آینه هم، هیچیم، هرچی هست تو خودمون خمره، تو اون صلاته، تو اون وقته، تو اون واقعیت های خارجی است. این با این شکل علم اینجا نقش داره. بنابراین نقش علم در اینجا نقش نیست که مصلحت و مفسده را تولید بکنه، بلکه نقشش اینه که شما را به مصلحت و مفسده میرساند، و اگرم مخالف باشه خب نمیرساند، اگر برساند که خب شما را به اون مصلحت و مفسده واقعی رسونده، بر همون عقاب میشه. اگرم نرساند که بر این مخالفت با واقع عرض شود که عقابی نمیشه دیگه، چون معذوره دیگه، قبحی در این نیست. این فرمایشی که ایشون دارن. بنابراین فکر نکنید که علم که نقشی پیدا کرد، نقش در حد این است که خود او متعلق و موضوع حکم بشه، نه، او همچنان طریق الالواقع، نه اینکه خودش بیاد موضوعیت و نفسیت پیدا بکنه. به عبارت دیگه علم دو جور نقش براش میشه تصور کرد. یک بار اینه که میگیم علم خودش دارای مصلحت و مفسده است، این میشه همون قطع موضوعی که خودش یک نوع نقشی در مصلحت و مفسده داره. مثل این که مثلا در اعتقادات اینجوره، در اعتقادات میگن اصلا این علم شما مصلحت داره، یعنی این باور و علم درش مصلحته. ولی در جای دیگه نه، علم که خودش این نقش موضوعی و مستقل و دخیل در مصلحت و مفسده نداره. نقش دوم علم نقش طریقیه. نقش طریقی یعنی او جز این که شما را به واقع برسونه هیچ کاری نیست، شما را به مصلحت و مفسده میرساند، نه اینکه خودش مصلحت و مفسده داشته باشه. ولذا عرض شود که این علم در اینجا دخیل در موضوع نیست، موضوع نیست و اصلا خلف فرضه که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستن. اگر شما بخواد بگید علم موضوعیت داره، یعنی اون واقع دیگه هیچی، همه مصلحت و مفسدات تو علمه و این خلاف بداهت عقله و خلاف ظواهر شرعه که مصلحت و مفسده در اون هست. پس این هست. اون وقت عقاب هم که میکنه بر واقع، بر واقعی است که مکشوف شده، کشفی هم که هیچ، فقط طریقه، هیچ موضوعیت نداره، بر واقع مکشوف عقاب میکنه. حالا اگرم مصادف در آمد که واقع مکشوف، ایبی نداره دیگه، عقاب قبیح نیست. اگرم مصادف در نیامد که اونم معلومه عقاب نمیکنه، خب عقاب نکردنم که درش قبیح نیست، ولو غیر اختیاری هم باشه، عقاب نکردن بر غیر اختیاری که اشکال نداره. بنابراین عقاب میکند در اونجایی که علم به واقع رسید، مصیب الالواقع بود و این عقاب بر خود واقعه و چون علم مصیب بوده قبحی درش نیست. اونجایی هم که علم با واقع مطابق نیست، خب اونجا هم عدم انطباق برش عقاب نمیکنه، عقاب نکردن بر امر غیر اختیاری که مشکلی نداره. پس عقاب میکند بر امر اختیاری، ولی اختیار و علمی که فقط طریقه، منجزه، هیچ نقش مستقلی خودش نداره. و به این ترتیب ایشون میفرماد که اشکال از اساس رفع میشه، یعنی در واقع دیگه علم موضوعیتی نداره، یک اصالتی نداره، نفسیتی نداره، بلکه فقط یک طریقه و واقع همون واقعه. بنابراین تجری در جایی که علم داره ولی با واقع مطابق نیست، اون واقع خلافی در عالم واقع نشده، بلکه خلاف این علمش عمل کرده که این علم هم معلوم میشده که با واقع انطباق نداره، عقاب هم برش نمی کنه و مانعی نداره، یعنی عقاب نکردن بر امری که درش قبحی نیست. این عرض شود که جواب دومی است که مرحوم آقای خویی دادن. عرض شود که یک جواب، حالا یعنی یک مناقشه‌ای که ممکنه کسی متوجه ایشون بکنه و بگه که همچنان ما برامون اشکال رفع نشده، این است که کسی بگوید که بالاخره این طریق، این طریق شما هیچی می انگارید، یا اینکه نه این طریق بالاخره یه نقشی داره، شما این نقش رو آوردید در مقام امتثال، در مقام تنجیز و تعذیر. ممکنه کسی بگه نه این نقش در مقام مصلحت و مفسده است، یعنی بگه که ما نمیگیم که، به عبارت دیگه ممکنه به ایشون کسی جواب بده که اگر ما آمدیم گفتیم که علم و قطع تمام موضوع شد، این اشکال شما وارده، که در واقع شما اصلا واقع رو دارید میذارید کنار، میگید هرچه هست همین علم به خمریت و وقته، این خلاف بداهت عقله که بگیم همه مصلحت و مفسدها در علم به خمریت یا علم به وقتیت و امثال این هاست و خود خمر و وقت اصلا هیچ ارزشی در بحث نداره، این خلاف بداهت عقله. مثلا این یک تصویره، تصویر دیگری وجود داره که بگه علم جزئه، بگه علم جزئه، اینقدر خلاف بداهت نیست، میگه موضوع عرض شود که که در اون مصلحت یا مفسده است، مثلا مفسده موضوع خمری است که آدم آن را بداند، خمریت و علم به آن، این دوتا را با هم موضوع بگیریم، این خیلی امر خلاف بداهت نیست. خب حالا اون جوابش اونه که حالا ما اشکال سوممون اصلا اونه. ممکنه کسی بگه که اشکال شما پاسخ شما یا آقای خویی به این استدلال مبتنی بر این است که کسی بگوید علم تمام الموضوعه، اون وقت خلاف این بداهته. اما اگر کسی بگوید علم و واقع، واقع به انضمام علم موضوع برای حرمت یا برای وجوبه، این دیگه اون خلاف بداهت نیست. چه عیبی داره بگیم مفسده در خمری است که شرب مایه است که خمر باشه و آدم علمم داشته باشه؟ مفسده فقط در خود خمر نیست، خمری است که علمم در کنارش باشه، ترکیب این دوتاست، تصویر عوض میشه. شما تصویرتون یه وقتی تصویر اینه که تمام موضوع خود خمر است، یه وقتی موضوع تصویر اینه که تمام موضوع علم به خمریته، یه وقتی هم تصویر اینه که الخمریه و العلم بها ترکیبن موضوعه. سه تصویر اینجا وجود داره. خب اون مستدل میگفت که تمام موضوع باید علم به خمریت باشه، اینجوری شما تصویر کردید. شما میگید نه، تمام موضوع اون خمریته. ما میگیم که نه، یه احتمال دیگری است که ممکنه مستدل اونو بگه، بگه علم به انضمام خمریت، خمریت به انضمام علم به خمریت، این ترکیب اینا موضوع حکمه. و اگر این باشه اون وقت اون خلاف بداهت و این حرفا نیست. منتها عرض شود که جواب این مسئله و این نقد به آیه خویی اینه که اگر این ترکیبم رو کسی بپذیره، باز اون وقت تجری حرام نیست، برای اینکه اونی حرامه که خمریت به اضافه تجری باشه. اما اینجایی که تجریه و خمریت نیست، دیگه عرض شود که نباید حرام باشه، یعنی باز اون حرمت نفی میشه و نمیشه اون رو اثبات کرد. این هم یک اشکال جوابی که اینجا وجود داره. حالا من در قالب دیگری میگم سومین اشکال به این استدلال رو بیان میکنم، با این ربط داره. تا حالا گفتیم یک اشکال اول مناقشه نقضی آیه خویی بود، پاسخ دوم جواب حلی ایشان بود، پاسخ سومی میشود آورد و اون این که این همین نکته‌ای که الان گفتم، این نکته‌ای که الان گفتم در واقع یه پاسخی به اصل دلیله، با اون اینه که دلیل شما حد اکثری که دلالت میکنه اینه که علمم نقش داره، ولی اینکه علم تمام موضوعه این اثبات نمیکنه. وقتی شما میتوانید حرمت تجری را با دلیل به خطابات اولیه اثبات بکنید که بگید دلیلی که برشمردید و تقریر کردید میگه علم تمام موضوع است، ولذا چه اونجایی که مصادف باشه چه اونجایی که مصادف نباشه و تجری باشه، هر دو حرامه، چون علم تمام موضوعه و علم در تجری هم هست. در حالی که دلیل شما اثبات نمیکنه که علم تمام موضوعه، دلیل شما میگه که برای این که اقدام بکنید و منبعث از خطاب بشوید باید علم داشته باشید، پس علم دخیل در موضوعه، نه اینکه علم تمام موضوعه. ما میگیم علم به اضافه واقع موضوعه، پس دلیل شما اصلا یه نکته‌ای داره که بیش از دخالت فی الجمله علم را اثبات نمی‌کنه، در حالی که وقتی میتوانید نتیجه بگیرید که اثبات بکنه که علم تمام موضوعه. دخالت علم در موضوع حکم دو جوره، یا تمام موضوعه یا جزء الموضوعه. دلیل شما فقط میگه دخالت داره، حالا یا به نحو تمامیت یا به نحو جزئیت. خب ما میگیم به نحو جزئیت. جزئیت که باشه تجلی دیگه حرام نیست، برای اینکه میگه علم به اضافه واقع خمر، این موضوعه و این اشکالی نداره و تجلی هم را حرام نمیکنه. این اشکالی که به ذهن ما میومد، این اشکال در منطقه اومده، جایی دیگه من ندیدم. در منطقه الاصول در جواب دوم سوم، یکی از جوابایی که اونجا آورده اینه، میگه ان الدلیل، حالا به تعبیری که من، ینفی دخالت الواقع مستقلن و اما دخالت او به نحو الجزئیه فلا اشکاله. میگه که موضوع واقع نمیتواند تمام موضوع باشه، بلکه باید علمم در کنار باشه. خب ما میگیم علم و واقع و دلیلم دیگه تمام نیست. این اشکال سومی که به ذهن من میاد بعد دیدم در اونجا آمده. اون تا بحث یک تتمه‌ای داره که تکمیل خواهیم کرد. و صلی الله علیه.